بولشویکا اینو قبلا باید گفتش که از پیش یه تئوری جامعی راجع به کنترل کارگری نداشتن. یکی از بحثای من اینه که از مواد داشته باشه، یعنی ما باید رو کنترل کارگری کار کنیم، منطقه در نظر گرفتن همون جنبه‌هایی که گفتم چطور اول قدرت کارگری باید تثبیت کرد و شاید تثبیت قدرت کارگری در جهت خلاف کنترل کارگری به اون معنی که اینجا ازش صحبت کردیم حرکت بکنه در مواردی، ولی اینا رو باید داره طبقه کارگر روشن کرد، آماده باشه طبقه کارگر. برحال یه تئوری از پیشی برای کنترل کارگری نداشتن و به نظر میاد کمابیش اون تصوری که برحال از کمیته کارگری داشتن اونی نبود که عملا از فاصله فوریه تا اکتوبر به اسم کنترل کارگری تو مملکت باب شد. بولشویک‌ها کنترل کارگری رو به خصوص لنین به معنی کنترل دولت کارگری و کنترل شوراهای کارگری بر تولید توزیع از طریق حسابرسی و کنترل دفاترشون و نظارت به کاروبار مدیریتشون میگرفت. یعنی وقتی که اول لنین رو باز میکنیم تو جلد 24 که اون فواصل هست، عمدتاً میگه کنترل کارگری از طریق شوراها و یه جاهایی از گشودن دفاتر بازرگانی، ادغام بانک‌ها در بانک واحد، ملی کردن و اعمال کنترل حرف میزنه. به این مفهوم این هنوز هیچ بحثی راجع به کنترل در سطح کارخونه به ما نمیده و تو اون موقع مشغله بولشویک‌ها این نیست، کنترل در سطح کارخونه براشون مسئله نیست. و اما واقعیت اینه که اینا با یه جنبشی مواجه میشن که کنترل در سطح کارخونه رو به عنوان کنترل کارگری مطرح میکنه و اصلا اون جنبش داره پایگاه طبقاتی اینا میشه، تصمیم نقاله اینا میشه به گرفتن قدرت در شوراها و قدرت گرفتن قدرت در اتحادیه‌ها و بالاخره در کل کشور با این مواجه میشه. این اولین فاکتی که باید راجع به موضوع بولشویک دونست که بولشویک ها از پیش باید تئوری کنترل کارگری نرفتن که اون چیزایی که پیاده شد بگیم خواست بولشویک ها بود، باید اینطوری میخواستن پیادهش بکنن. اونا مواجه شدن با یه جنبش و خود این جنبش در خودش تضاد داشت، در خودش تناقضاتی داشت. اونا مواجه شدن با جنبش خود به خودی و برای غیر حزبی کارگرا که اشکال مختلف سازمانیابی به خودش گرفته، بحث‌های مختلف درونی داره و حتی تو خود جنبش کمیته‌های کارخونه از آنارشیست تا بولشویک هست. یعنی کسی میخواد قدرت رو بگیره تا کسی اصلا قدرت رو نمیخواد بگیره، اقتصاد رو میخواد بگیره، آنارشیست. این طیف رو اینا بهش اجتماعی نشون میدن. به علاوه لحظات مختلفی تو این پروسه هست، دوره‌ای هست که شوراها دیگه معلومه کشش ندارن و دوره‌ای هست که دوباره شوراها محور سیاست بولشویکی میشن، دوره‌ای هست که اتحادیه‌ها نفوذی ندارن، کسی نیستن، و دوره‌ای هست که اتحادیه‌ها با نفوذ میشن و نقش بازی میکنن. تو همه این دوره‌ها بولشویک‌ها به اینو مانور و به اینو برخوردای تقریبا تجربی دست میزنن، ولی از پشتش اگه بخوایم دیدگاهشون رو بکشیم اینه: اولا بولشویک‌ها به دولت کارگری به عنوان دولت متمرکز نگاه میکنن برخلاف آنارشیست‌ها. به نظر من درسته دولت کارگری باید نهاد دولت رو بگیره، خرد کردن ماشین دولتی قبلی به معنی خرد کردن هر نوع سانترالیسم در شکل دولتی نیست، بلکه نوعی سانترالیسم به هر حال باید مطرح بشه. و تو تفکر کمونیستی لنین و بولشویک‌ها این سانترالیسم وجود داره و وقتی از کنترل حرف میزنن خودشون به عقل خودشون این سانترالیسم رو مطرح میکنن و اون مثلا سررشته های اصلی اقتصاد و بانک ها و مؤسسات اصلی و کنترل کارگری از طریق شوراها رو مطرح میکنن. اولین اسنادی که لنین حرف میزنه روش تزای آوریل، نامه های درباره تاکتیک، کنترل به این معنی مطرح میکنه. اما واقعیتش اینه که جنبش واقعی چیز دیگه ای از کنترل میفهمه. بولشویک‌ها نسبت به اون اکسانال به خرج میدن. اسنادی که من خوندم بیشتر از طرف اون به اصطلاح لیبرال چپا و یا جریانات آنارکو کمونیستی که الان وجود داره در اروپا روی این مثلا نقد میذاره، بولشویک‌ها رو به داشتن این موضع دو پهلو نسبت به کنترل کارگری و به خصوص نسبت به کمیته کارخونه متهم میکنه. من میخوام ماهیت این موضع بولشویک‌ها رو توضیح بدم. ببینید تو کنگره کمیته‌های، تو کنفرانس کمیته‌های کارگری بولشویک‌ها با یه قطعنامه میان که بله کنترل کارگری مهمه، باید در سطح کارخونه هم باشه، با ابتکار از پایین هم باشه و باید در این کنترل کمیته‌های کارخونه، اتحادیه‌ها و حتی احزاب سیاسی، شوراها و حتی احزاب سیاسی دموکراتیک و سوسیالیستی شرکت بکنن تو این کنترل. همچنان فرمبندی که میدن فرمبندی همه جانبه تری از این نوع دخالت. کمیته‌های کارخونه خودشون با این مخالفتی ندارن، یعنی این اشتباس اگه تفسیر آنارشیست‌ها رو از جنبش کمیته‌های کارخونه قبول کنید، بکنیم یه دن که الا بلا میخوان تو سطح کارخونه و فقط خودشون این کارو بکنن. اونا تلاششونه که این کنترل محلی منحل نشه و خب واضحه جناح آنارشیستی این کمیته های کارخونه خب همیشه به اون ور میکشه، ولی کل کنفرانس های کمیته های کارخونه حرفای بولشویک ها رو برات تایید میکنه. اون چیزی که به عنوان خواست کمیته های کارخونه داریم، یعنی مصوبات کنفرانس های کمیته های کارخونه در طول یه سال و یه سال و نیم، برای حرفایی است که بولشویک ها اونجا مطرح کردن، قطعنامه است که بولشویک ها دارن. ولی تو خود اون قطعنامه ها، اون قطعنامه های بولشویکی با قطعنامه بولشویکی که تو کنگره اتحادیه های کارگری داده شده فرق داره. این یکی از اون جنبه‌ای است که موزه دو پهلوی بولشویکی ازش استنتاج میکنه، که این تو کمیته کارخونه یه چیزی میگه، میره توی کنگره اتحادیه یه چیزی میگه. تو کنگره اتحادیه اصلا اسمی از کمیته کارخونه نمیبره، تو کنگره کمیته کارخونه البته اسم از اتحادیه میبره، ولی محورش رو خود کمیته کارخونه قرار میده. لنین تو کنفرانس کمیته کارخونه مدافع سرسخت کنترل کارگری بولشویک‌ها اکثریت داشتن اونجا، و اون چیزایی که لنین به هر حال میگه ایناست. تنها راه گریز از فلاکت و برقراری فلاکت فوری، برقراری کنترل مؤثر کارگری و رو تولید و توزیع و کار. این به این معنی است که کارگران باید اکثریتی حداقل 3/4 آرا در تمام مؤسسات و که صاحبانشون هنوز سرکارن داشته باشن تو مدیریتش. کمیته‌های کارگری، شوراهای مرکزی و محلی و اتحادیه‌ها باید در کنترل شرکت کنند و تمام دفاتر بازرگانی و بانک‌ها برای بازرسی باید باز باشه. احزاب دموکراتیک سوسیالیستی هم باید از همین حق برخوردار باشه. این موضوعی است که بولشویک‌ها می‌گیرن تو خود کنفرانس کمیته‌های کارخونه. یکی از بولشویک‌ها که رفت اتفاقا تو شورای مرکزی کمیته‌های کارخونه به اسم نوموف، یه کارگری 20 چند ساله که بعداً یه موقع میگه تو خود و هنوز تو حزب بولشویک که میگه این حزب بولشویک آبروی ما رو برده، بعد از اینکه علیه کمیته‌های کارخونه برمیگرده. این آدم ظاهراً رهبر عملی خود کارگراست. میگه کنترل باید از پایین باشه و دموکراتیک، نه از بالا بروکراتیک. این شیوه برخورد بولشویک‌هاست تو کنفرانس. برای کنفرانس قطعنامه مشابه نظر لنین تصویب میکنه. نمایندگان کافکافا، شوراها، اتحادیه‌ها بعد 2/3 ارگان هر ارگان کنترل رو تشکیل بدن و کمیته‌های کارخونه و اتحادیه هر دو در کنترل محلی باید شرکت کنن. یعنی اتحادیه هم باید بیان تو محل شرکت کنن. دو این دوره تاکید لنین و بولشویک‌ها از کنترل دولتی کم میشه به کنترل کمیته‌های کارخونه اضافه میشه، اما برای تعریفی از کنترل به دست داده نمیشه. البته تو این کنفرانس تصمیم گرفته میشه که شوراهای مرکزی، شوراهای مافوق که فعلا صورتش کردن به وجود بیاد، که این همین 2/3 و 1/3 که گفتم بعد اون تو تشکیل بشه و اونا به درصد محلی کنترل بکنن با بستر کمیته کارخونه هست. تو 4 ژوئن لنین بعدن یه موضوع میگیره توی چیز که در وقتی بهش میگن بولشویک دارن از سندیکالیزم دفاع میکنن. 4 ژوئن 2017 یعنی بعد از انقلاب فوریه تو ماه ژوئن لنین دفاع میکنه از در مقابل اتهام سندیکالیزم از بولشویک، میگه ما بر کنترل از طریق شوراها تاکید میکنیم، کنترل کارگری کنترل از طریق شوراها. تو کنفرانس سراسری سوم اتحادیه‌ها نماینده بولشویکی یعنی میلیوتین اعلام میکنه که ارگان‌های کنترل نه کمیته‌های کارخونه بلکه شورا و اتحادیه هست. بولشویک‌ها یه تزی میدن به کنگره که درباره نقش و رابطه کمیته‌های کارخونه و اتحادیه‌ها در تنظیم صنایع، که میگه کمیته‌های کارخونه و اتحادیه‌ها هرکدوم وظایف معین خودشونو دارن، اما کمیته‌های کارخونه باید به تبعیت اتحادیه‌ها در بیان. سلولای اتحادیه‌ها، کمیسیون‌های کنترل اقتصادی متصل به ارگان‌های اجرایی بالای اتحادیه‌ها بشن، ستاد اونا بشن. که البته عناصر کمیته‌های کارخونه تو این ستادها و تو این ارگان‌ها باید عضو باشن. اتحادیه‌ها به کنفرانس کمیته‌های کارخونه فراخوان میدن، میتونن انتخابات تجدید کنن و غیره، و نه شورای مرکزی کمیته‌های کارخونه. در تمام طول سال اینطوریه. باز بار دیگه بولشویک‌ها تو اوت، یعنی حوالی شورش کورنیلوف، به طور قطع از کمیته‌های کارخونه دفاع میکنن و رسما میرن پشت شورای مرکزی خود کمیته‌های کارخونه، نه رهبری اتحادی و کنترل کمیته‌های کارخونه، که اصلا یه همچین چیزی میگن قطع تو قطعنامه‌شون. وظیفه کنترل کارگری از طریق سازمان‌های تاکنونی، یعنی سازمان‌هایی که جامعه بورژوایی به دست داده، ممکن نیست، بلکه توسط کمیته‌های کارخانه و اتحادیه‌های محلی آنها و شوراهای محلی کمیته‌های کارخانه نمی‌شود. اتحادیه‌ها برن بازار کار رو برن کنترل کنن. بس می‌دونم. واقعیتش اینه که این برخورد ادامه داره تا بعد از انقلاب. بعد از انقلاب اکتبر گفتم کمیته‌های کارخونه تو انقلاب اکتبر شدیداً فعالن. بعد از انقلاب اکتبر بحثایی که مطرح میشه دیگه از اونجا بلشویک‌ها به طور پیگیری به تدریج میرن پشت سر کنترل از بالا، کنترل توسط اتحادیه‌ها، بعد کنترل توسط شوراها، بعد کنترل توسط شورای عالی اقتصاد و تبدیل کردن شورای عالی اقتصاد به مجموعه به ارگان عالی‌تر کنترل اقتصادی. و در تمام طول این مدت کمیته‌های کارخونه تلاش میکنن که در مقابل این خط مش خودشون رو قرار بدن. مثلا میگه شورای عالی اقتصاد، این میگه این شورا فی الواقع باید رأس هرم کمیته‌های کارگری باشه، کمیته‌های کارخونه باشه. اون وقتی میگه برنامه‌ریزی کنترل، اون میگه این برنامه‌ریزی کنترل رو باید این ارگانیزم این هرم انجام بده. اون میگه وزارت اقتصاد، اینا میگن اصلا وزارت اقتصاد نمیخوان، این همین خود وزارت اقتصاد و شبکه کمیساریای اقتصاد و صنعت همینی که ما تشکیل دادیم و باید این باشه. اتحادیه‌ام باید بیان تو خود این ادغام بشن. به هر حال این پروسه ادامه پیدا میکنه تا حدی که دو سال 20 دیگه بحثات از این حد فراتر رفته. اتحادیه‌ها رسما کنترل رو گرفتن، وزارت مربوط به کنترل رو اتحادیه‌ها گرفتن. بعدم تو کنفرانس هفتم، تو کنگره هفتم حزب بولشویک، هشتم حزب بولشویک و توی کنفرانس هفت نهمشون فکر میکنم دیگه رسما از مدیریت تک نفره تایلوریسم اتوریته فرد، نماینده اتوریته طبقه است، به خصوص در پروسه تولید زبره صحبت میشه که لنین هم نقل قول اینطوری داره. من این فاکتش رو بگیم و نوشتم، نمیخوام بخونم چون ممکنه جلسه رو کسل بکنه. واقعیتش اینه که این پروسه اینطوری اتفاق میفته. اون چی که آخر سر از آب در میاد تو مقطع شروع برنامه 5 ساله اول 1929 کنترل حتی مدیریت دست جمعی نیست. یعنی تو سالهای 22 تا 22 هم هنوز ایده مدیریت دست جمعی برخلاف خط مشی که این گاه و بیگاه تو کنگره های حزبی اعلام میشه یا مطرح میشه یا حتی صادر میشه، اون هنوز طرفدار بیشتری داره. حتی برخلاف بحث میلیتاریزه کردن محیط کار از طرف تروسکی، بحث‌های کنترل اتحادیه‌ها توسط حزب و غیره، هنوز ایده رایج‌تر ایده مدیریت دست جمعیه. اما دیگه در تو برنامه 5 ساله بعدی که به حدود 10 سال 28 به بعد دیگه اینا رسما دیگه معلومه مدیریت تک نفره است. سطح معینی از تولید ازش میخوان، کارگرا حقوق خاصی ندارن تو پروسه تولید. من بحثم میبرم سر اون نکاتی که اول گفتم و رفتش به این مسئله و بحثم تموم میکنم، نمیرسم اینا رو فراغه باشی جور کنم حتی بحث کنم. اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده به نظر من نامادگی بلشویک هاست رو مسئله کنترل کارگری در درجه اول. این نامادگی به نظر من باعث میشه که بورژوازی بتونه، ایدار منشویکی بتونه پیروز بشه و از این طریق بورژوازی بتونه سوکان صنعتی شدن روسیه رو به دست بگیره. بولشویک‌ها پراتیک خود بولشویکی از مواضع بولشویکی نمی‌باز، قاعدتاً به یه اقتصاد دیکتاتوریال روی طبقه کارگر منجر بشه. اگه ما داریم از فاز دوم حرف می‌زنیم، اون چارچوبی که گفتم، فاز دوم دیکتاتوری پروتاریا از لحاظ اقتصادی نمیتونه به این نحوی باشه که عملاً انجام شه. به نظر من تاکید لنین و تاکید بولشویک‌ها رو تایلوریسم، و تایلوریسم یعنی همون پروسه محاسبه حرکات کارگرها که این دستش رو زیادی تکون بده اینقدر انرژی صرف میشه، بعد خط تولید چطور باشه و غیره، اون برای ما دستاورد غرب و مدل اقتصاد سرمایه‌داری غربی. به نظر من اینا نشون دهنده ناتوانی از بولشویک از داشتن مدل‌های خلاق اقتصادی برای پیشبرد اقتصاد نو خودشه. به نظر من در فاصله سرمایه‌داری و اشکالی که به دست داده تا ائتلاف تولید کنندگان مستقیم که مارکس تو نقد برنامه گوتا میگه و اصلا اساس مانیفست کمونیست به عنوان جامعه کمونیستی، یه اشکال متنوعی از تولید انقلابی و روش‌های انقلابی تولید هست که اساسش به نظر من باید متکی باشه به استفاده درست از تکنیک به علاوه خلاقیت توده‌ها به اضافه دموکراسی وسیع اقتصادی سیاسی. اگه داریم از فازی حرف می‌زنیم که فی‌الواقع وظیفه ما نشون دادن اقتصاد برتر، حتی اقتصاد دوره گذار ما به نظر من در مورد لنین و دورش صحبت نمی کنم. به نظر من دیگه سرمایه‌داری انحصاری دولتی نیست. سرمایه‌داری انحصاری دولتی به نظر من در عصر ما دیگه مطلقاً ارتجاعی. در دوره لنین به نظر اینطور نیست. سرمایه‌داری انحصاری دولتی میتونه این نقش رو بازی بکنه به شرطی که دولت دولت شوراها باقی بمونه و دموکراسی سیاسی ضایع نشه. اگه دموکراسی سیاسی شورای وجود داشته باشه و شوراها به طور واقعی اون چیزی که تو برنامه از بولشویکی قرار باشن و تو شعارهای از بولشویکی قرار باشن باقی میمونن برای فاز دوم، در این صورت سرمایه‌داری انحصاری دولتی به این معنی که تمرکز اقتصاد در دست دولت ولی بقای کارمزدی با توجه به اینکه کنترل دست کارگران از طریق شورا اعمال میشه، به نظر من میتونست روش مطلوبی باشه برای صنعتی کردن پرولتری روسیه و پیشرفت اقتصادی روسیه. ولی برای ما دیگه نمیشه به نظر من اصلا حتی این هم گفت. اما همون ایده سرمایه‌داری انحصاری دولتی و جستجو نکردن اشکال اقتصادی انقلابی متکی به احتکار پرولتاریا و مرعوب سرمایه‌داری قرار شدن و آلمان رو مدل قرار دادن و تلواقف تسلیم شدن به دستاوردهای بورژوازی در زمینه سازمان کار، به نظر من خودش یکی از گویای اینه که بولشویک‌ها از پیش آماده برای به دست گرفتن قدرت تحت این شرایط نبودن. نمیگم نباید میگرفتن، میگم وقتی گرفتن موزل واقعیشون اینه. در غیاب هیچ الگوی کار شده که بتونه یه انسجام فکری حزب روش داشته باشه و کارگرا رو اون انسجام آورده باشه، تنها اشکالی که میشد روش خم شد به الگو سنت قرارداد، یه سنتایی که برای جامعه بورژوایی امتحانش پس داده باشه. اما اگه بنا بود بحث فاز دو باشه، به نظر من لنین همه این موازه رو میگرفت. یعنی به نظر من لنین در صورتی که بحث سر توضیح یک اقتصاد برتر باشه، به طور پایه‌ای بنا باشه این دوره اقتصاد دوره گذار رو توضیح بکنه، توضیح بده، نمیره پایه. درسته که تو جزئیات خودش این هست که اقتصاد دوره گذار ما همینه دیگه. خاصیت دوره گذار ما مدیریت فردیه، خاصیت دوره گذار ما اینه. دیکتاتوری طبقه گاهی خودش به دیکتاتوری فرد نشون میده. تو فرمول بندی لنین به صورت نوعی از نوعی اقتصادگرایی و نوعی ساختن اقتصاد هست، ولی به نظر من این صحبت کردن با زبان اون موقع روسیه است و به نظر من خود لنین متدولوژی دیگه‌ای داره و متدولوژی جای دیگه عملا نشون میده که داره عمل میکنه بهش، ولی هیچ جایی متدولوژی رو توضیح نمیده و یه جایی دقیقاً تسلیم اون جو اقتصادگرایی بعد از انقلاب اکتبر میشه و ناگزیر حرفای خودش رو توی چارچوب اقتصادی هم توجیه بکنه، در صورتی که به نظر من میتونست توی چارچوب سیاسی انقلابی توجیه بکنه و همون اقدامات هم حتی تبلیغ بکنه. به نظر من بحث من اینه که روسیه وارد فاز دوم نشد. به نظر من لنین رو میدونست روسیه وارد فاز دوم دیکتاتوری پروتاریا، اون فازبندی که من کردم، میتونه از بی خلاف باشه، ولی به اون فازمندی که من کردم روسیه وارد فاز دوم نشد. به این معنی که هیچگاه سرکوب استثمارگرا که ازشون خلعیات شده باشه به پیروزی نرسید قبل از پروسه ساختمان اقتصادی. فعلا واقعا اگه شما بخواید پروسه سرکوب مقاومت استثمارگران در مقابل یه چیزی تو هر چیزی تو روسیه بررسی بکنید، بعد بریم تو مبارزه که با کولاک‌ها شد و خلعیات اجباری که اون موقع سرمایه در از بورژوازی و مالکیت ارضی در روستا شد، اون موقع رو بگیریم و مقاومت هایی که وجود اومد و سرکوب و خشونتی که اون دولت حالا دیگه غیر پرولتری به نظر من انجام داد. ولی تا سال 28 اولا خلعیدی از بورژوازی صورت نگرفت که بخواد سرکوب مقاومتش سرکوب بشه به اون معنی بنیادی، چون مصادره از پایینی که به خاطر اینه که تولید نخوابه یه بسته و اینو همه بولشویک‌ها بهش اذعان دارن، هیچ کدوم از این ملی کردن و مصادره کردن ها برنامه ما نیست. لنین بارها قبلش میگه که باج این ملی کردن ها بعضی چیزا رو ما ملی میکنه و تمام تلاش دلداری دادن به بورژوازی که از اون تناسب قوایی که به وجود اومده بشه استفاده کرده، بخش از بورژوازی رو تقسیم کرد و این کارو میکنه. اون بخشی که تقسیم شده میاد با خودشون پدرشون رو به میاره، ولی به هر بورژوازی تقسیم میشه در مقابل از بولشویک. مطلب واقعیتش اینه که بولشویک در بعد به قدرت رسیدنش اعلام مالکیت اجتماعی نکرد. کمونیسم جنگی یه اقدام تاکتیکی بود که همون گفتن جنگ و حالا بگیرین بعدن درست میشه و نپ به سادگی جاشو میگیرد. یعنی کسی نمیگه آقا قانون اساسی مملکت ما میگه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ممنوع، چجوری میخواین نپ بیارین؟ اصلا بحث به این سر نیست. خود کمونیسم جنگی یک سلسله اقدامات تاکتیکی و اضطراریه. بعد از کمونیسم جنگی نپ که اصلا لفت و لیست بورژوازی تو اون دوره است، اگه چیزی هم بوده، و بعدش برنامه 5 ساله دیگه دوره‌ای که خبری اساس بولشویکی نیست و سنت بولشویکی و از قول و قرارهای بولشویکی و از برنامه بولشویکی. بنابراین به نظر من روسیه وارد فاز دوم نشد و لنین باید همیشه در نظر گرفت داره تو فاز اول حرف میزنه، اما تو فاز اول حرف میزنه در مقابل یه حزبی که اصلا اون فردای انقلاب انتظار داره الگوهای نقد برنامه گتارشون اجرا بکنه، در مقابل یه حزبی که انتظار داره از فردای انقلاب اکتبر پیروزی در پتروگراد حتما از تک تک مردم شهر رأی بگیرن تا یه کاری میخوان بکنن، حزبی که اصرار داره حتما هر کارگری تو هر کارخونه رو برنامه اقتصادی نظر بده وقتی مثلا ارتش سفید داره پتروگراد هم تهدید میکنه. لنین تو این فاز داره حرف میزنه و تمام این چیزاش موازی که میگیره به نظر من توجیهش حفظ قدرت سیاسی طبقه کارگر تو روسیه است، هیچ توجیه دیگه‌ای نداره. اما چرا پس از این دفاع میکنه از اون؟ به نظر من لنین جوهر متدولوژیش بعدا توی بحث دیگه باید بهش برگردم اینه که با کلیشه سراغ جامعه نمیره. تئوری لنین یه تئوری برای تشخیص درست موقعیت مشخص و به دست آوردن اون درجه سرعت، به دست آوردن اون پروسه سریع و کم مشقت نزدیک کردن طبقه کارگر به قدرت، چیزی که بنا به تعریف نباید با اصول در تناقض باشه و از طریق استفاده از اون اصول. لنین طرفدار کنترل کارگریه و طرفدار اینکه شوراها این کارو بکنن و طرفدار اینکه دولت شورایی این کنترل عملی بکنه، ولی جنبش واقعی که کنترل کارگری شعار میده و حاضر عملی بکنه و جلوی بورژوازی وایساده جنبش کمیته کارخونه است. لنین از این دفاع میکنه، باید بکنه به نظر، ولی نمیتونه مدام بهش یادآوری نکنه که بابا جون کنترل تو کارخونه محدود معنی نداره. اقتصاد زرمداری اصلا یک تک کارخونه نیست، دو زارون بکشه رو قیمت جنسش تو فلان جا رو نرخ برش تو بانک تمام کنترل تو بیمعنی میشه. اینو باید بکنه و بنابراین مدام بحث شوراها، بحث دولت، تمرکز حسابرسی و تشکلات دیگه طبقه کارگر رو به میون میکشه. لنین خودش معلومه که دولت متمرکز و داره شاخ و برگ شورایی رو ترجیح میده و اینو الگوی سوسیالیستی تو ذهنش هست، ولی موظف به عنوان یک انقلابی پروتر از اون نوعی از تشکل پروتر در اون لحظه که امر مشخصی از انقلاب پروتری به دست گرفته و پیش میاد دفاع بکنه. و به نظر من این نوسان ها نه فقط طبیعیه، به نظر من ضروریه. نوسان تو موزیگی رو بحث کنترل کارگری وقتی به طور واقعی یه پولمیکی بر سر به طور کلی کنترل کارگری چی باید باشد نیست، بحث بر سر حفظ یه تناسب قوا، وحدت عمل و یه اشتراک جهتی بین تشکلات غیر حزبی طبقه کارگره. و خود بحث کنترلی که از مسائل گرهیشه به نظر موضع بولشویک‌ها درسته، به خاطر که میتونن اتحادیه‌ها، کمیته‌های کارخونه و شوراها رو همجهت بکنن علیه دولت موقت، در صورتی که آنارشیست دو موقع مبارزه اساسیشو علیه اتحادیه‌های کارگری برقرار. به نظر همه اینا جزء متدولوژی لنینه. اون بنا به خاصیت متدولوژی لنین هر حرکت انقلابی رو تشویق می‌کنه. این تو همه اسناد لنین میشه دید. هیچ حرکت انقلابی نیست که به دلیل نواقص و کمبوداش مثلا با بیزاری و انزجار و پشت کردن لنین و لنینیسم مواجه شده باشه. به طور واقعی در اون مقطع طبقه کارگر از نظر اقتصادی کجا متشکله، این برای لنین مهمه و لنین اون جنبش رو حمایت میکنه که داره به این تشکل دامن میزنه، ولی در این حال نمیتونه مستقل از مرزبندی، به خاطر که اونم از این داره حمایت میکنه هرچی آوانس تئوریک و سیاسی رو بهش بده. اشکال اگه هست به نظر من اینجاست که این دو فاز نمیتونه معنی بکنه از بورشویک در اون مقطع طبقه کارگر. به نظر ما هم اگه تو اون مقطع قرار میگرفتیم با این دانش بعد از 70 سال که اگه معلوم بشه درسته، باید این کارو میکردیم که موضع میگرفتیم ما از جنبش کمیته های کارخونه دفاع میکنیم، اما کنترل واقعی سوسیالیستی به این ترتیب برنامه میذاره. باید نشون میدادیم که ما به درجه از اتحادیه دفاع میکنیم که خودشونو در مقابل جنبش کنترل کارگری کارگرها در مقابل دولت موقت قرار ندهند، ولی از اتحادیه دفاع میکنیم. بعد میگفتیم ولی که کنترل واقعی کارگری در اقتصاد ادغام شده سرمایه‌داری، اقتصاد ارگانیک سرمایه‌داری نمیتونه یک کنترل محلی کارخونه‌ای باشه. بعد اینو به کمیته کارگری میگفتیم که فرد انتظارش داشته باشه قدرت رو به دست بگیری، بعد وزارتش تشکیل بده و کمیساریاشو تشکیل بده، آنارشیست و وزیر پاشو جارو بکنه تو سندیکا که میخواست براشون تو ریختگری فلان حتما بر تولید و توزیعش کنترل داشته باشه که هیچ معنی نداره. به نظر من اون نقد آنارکو سندیکالیستی از پراتیک منشویکی باعث میشه که این حرکت اصولی بولشویک‌ها تو این وسط همش موضع‌گیری دو پهلو و نوسان به نظر بیاد، درسته که به نظر من یه حسبه که داره طبقه کارگر مدام متوجه قدرت سیاسی میکنه و ناگزیره توی این قضیه با اون حرکت‌های اقتصادی طبقه کارگر بعضن سازش بکنه، بعضن علیهش در بیاد، بعضن تشویقش بکنه بیش از حدی که خودش بعضن حاضر تاییدش بکنه. و به نظر من این تفاوت کیفی برای طبقه کارگر باز میکنه که قد گرفتن قدرت یا نگرفتن قدرت توسط حزب سیاسی یا خیلی فرقی تو اصل ماجرا میده. اما اون فرقی که داد به نظر من رفت به سمت تفاوت منشویکی تو مسئله. و این به نظر من فشارهای جنگ، فشارهای ارتش سفید، تنهایی دولت شوروی، نبود انقلاب آلمان، تمام اینا باعث میشه که اینا بخوان از ماکسیموم امکانات موجود استفاده بکنن برای حفظ قدرت پرولتاری. من موضوع لنین و حتی تروسکی رو، حتی تروسکی که همتر چون تروسکی یه اکونومیست به معنی که دیدش رو صنعتی شدن رو نوع مولده خیلی خیلی دوگنه و کلن آدمیست اون طرفی، اون حتی میلیتاریزه کردن محیط کار رو میگه این خصلت جامعه سوسیالیستیه که به هر کی گفت هر کاری بکن فوراً هم بکن، همین الان هم بکن، بعد بکن دولت به هر کی بگه باید هر کاری بکنه دیگه. اون یه همچین تصوری داره از سوسیالیست. ولی لنین میگه این خاصیت ها اینا دوره موقت گذاره، این خاصیت دوره موقت گذار. اون چیزی که به نظر من تو لنین تفکیک شده نیست به طور مشخص و اگه بود کلی موضع‌گیری لنینی رو توضیح میداد و ما رو کارون آسون میکرد، تفکیک بین دوره گذار سیاسی و دوره گذار اقتصادی یا دوره گذار سیاسی داخلی و دوره گذار سیاسی بین‌المللی که متناظر با دوره گذار اقتصادی داخلی، برای اینکه بالاخره انقلاب میکنه باید نون مردم رو تغییر کنه. بحث من اینه که اون خاصیت دوره گذار سیاسی، این دوره‌ای که بعد خلیت کرد و زد بورژوازی رو، خاصیتش اینه که اقداماتی که میکنی اولا میتونه به نهایت درجه عجیب و غریب باشه و به هیچ یک از ارگان‌های قبلی تا متکی نباشه، اما باید مؤلفه‌های نهاییش این باشه، خواستای کارگرها برآورده بشه، از بورژوازی خلیت بشه و مقاومتش کوبیده بشه. از نظر اقتصادی به نظر من یه مشخصه، فقط یه مشخصه داره و اونم اینه که مطالبات حداقل پرولتری باید تون دوره برآورده بشه، حتی اگه پولش نیست به نظر من باید این مطالبات بنا حق کارگرا قلمداد بشه و هیچ اساسنامه هیچ قانونی که اصل بر کاهش روزگار نیمه های وسیع و غیره نمیذاره، حق نداره به عنوان شعار دولت مطرح بشه. حتی اگه در واقع کارگرا مجبورن 24 ساعت کار کنن، باید اون دوره دقیقا بدونن که الان 8 ساعت کار وظیفه شون، 8 ساعت کار قانون مملکت، 8 ساعت کار توافق کارگرا با هم. ولی خب همه میبینن ارتش سفید داره میاد 24 ساعت کار کنه. اون چیزی که تفاوت کیفی فردای قیام پرولتری با قبلشه به نظر من صدور بدون قید و شرط تمام حقوقی است که ما از بورژوازی تو همون دیما قبلش مطالبه کردیم اون قانون، و این کارو میکنه. این کارو توی چند تا فرمان اولیه واجب زمین و ملی کردن و غیره فوراً این کارا رو میکنه، ولی به نظر من اینو به سطح قانون کار بس نمیدن و باید میدن. به نظر من باید حق هر کارگر روسی تعریف میشد که به این ترتیب و این ترتیب و این ترتیب بهرمند بشه از محصولات تولید، ولی هزار یک مقاله میشد نوشت و کار حزبی که برای توضیح این که امکانات مادی تحقق اینا نیست و اتفاقا تحقق هم اینا رو میدارید دست خودشون، اون ارگان های پایین رو مطمئن موظف میکرده ببینن کی داره بهش بدن، نداره بهش بدن، داره ازش بگیرن، کی داره به منصر حیثیتش کار میکنه، کی بهش اشاق نشد و غیره. به هر به نظر من نقش مهمی که مطالبات داره اون دوره فراموش شد، یعنی به نظر من حزب بولشویک یه مقدار زیادی پرولتر بودن خودشو برای پرولتاریا فرض گرفت. هر کاری ما میکنیم طبیعتاً طبقه کارگر با ماست و میشه بهش فهمون که باید صلح کرد، باید جنگیش کرد، باید اردوکار درست کرد و غیره. به نظر من هیچ کدوم اینا بنا به نوادمان سیاست دولت چیز بشه، بلکه اون الزاماتی که به طور عمومی توسط تودهای مورد حمایت بسیجگونه قرار میگیره عملی بشه. ولی تو فاز دوم به نظر من بازم اتفاقی که تو روسیه افتاد غلطه، یعنی تو فاز دوم دیگه من نمیپذیرم از این بحثو که دیکتاتوری فردی میتونه سمبل دیکتاتوری طبقه باشه، اینو نمیپذیرم که مدیریت تک نفره اساس اقتصاد ما میتونه باشه، اینو نمیپذیرم که تایلوریزمه. و یه جایی تو بحثای لنین اینطوری میبینی که لنین داره از زاویه بالا بردن باروری کار گویا حرف میزنه. نقل قولی هم که براتون خوندم این بود که در فاز دوم وظیفش بارآوری نیرو کرد. ولی به نظر من بعد بین اون لنین این دیدگاه با بس که لنین فعل واقع باید داشته باشه فرق گذاشت و اون به نظر انگیزه اصلی و متدولوژی اصلی شه و اونه که اون بارآوری کار برای حفظ دولت روسیه میخواد در یه دوره معین. اون چی که لنین به عنوان مدیریت تک نفر و یالا بری سر کار و شنبه کمونیستی و کمونیستی برای اون فشارهای اقتصادی که بعداً به عنوان خصوصیات دوره گذار به طبقه کارگر توصیف میشه، حتی اگه لنین بهش اشاره کرده باشه به نظر من خصوصیات برای خود لنین خصوصیات اون نظام برتر اقتصادی نیست که اینجا داشت نفی کرد. دقیقاً باز خصوصیات دوره گذار معنی خصوصیات دوره سیاسی گذار. اینا تو این بحثا تو لنین به نظر من تدقیق شده نیست. من شخصا انتظار ندارم شده باشه. برای اینکه حجم مسائلی که اون دوره برای حزب بولشویک با اون فقر رهبری و فقر تئوریکیش مطرحه و اون انقلاب عظیمی که شده بیش از اونه که بتونه حزبش جواب بده. حالا تکلیف ما معلومه، ولی اونا به هر حال با اون قدرتشون به نظر من هنوز نیرو انرژی زیادی کم داشتن برای پاسخگویی اصولی به این مسائل و یه مقدار جوابای سطحی و سریع دادن به مسائل. ولی اون چیزی که خصوصیت متدولوژی لنین در برخورد به کنترل کارگریه به نظر من اینجاست، کانالیزی کردن نیروی طبقه در جهات به نفع منافع کل طبقه و بنابراین دفاع کردن از اون تشکلایی از طبقه که این نیرو رو میخواد به رادیکال‌ترین شکلی به صحنه بکشه. هر جای امکان به وجود میاد که تشکلای پایدار و قدیمی طبقه، اتحادیه کارگری یا شورای کارگری بتونه پا بگیره، لنین از اونم دفاع میکنه و بولشویک از اونم دفاع میکنه. بولشویک برخلاف آنارشیست طرفدار کمیته کارخونه در مقابل اتحادیه نیست، طرفدار مبارزه برای کنترل کارگری در حال مبارزه برای تشکل اتحادیه سراسری کارگران هست. اساسش هم باز شوراست. اینا که شورا بخواد این نقش رو بازی کنه ممکنه بخواد از کمیته کارخونه که بره کنار. خود دفاع کردن از یه جنبش واقعی و قاطی نکردن این جنبش واقعی با تعاریف و تجسمات از پیش ساخته شده، قضاوت کردن این جنبش واقعی بر مبنای اون تجسمات از پیش ساخته شده به نظر من خاصیت لنینه. لنین فی الواقع داره از واقعی به سمت اون مطلوب میره، در حالی که منتقدین بولشویک ها امروز از یه مطلوب تخیلی که نه تو تاریخ ایران، نه تو تاریخ روسیه، نه تو تاریخ فرانسه هیچ وقت به دست نیامده سراغ پراتیک واقعی میرن. بنابراین پراتیک واقعی رو همواره از یه موضع طلبکار لیبرالی نقد میکنه، درسته که اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده اینه. در روسیه کارگرا تو بحث کنترل کارگری زیادی کارگاهی دیدن مسئله رو، کمیته‌های کارخونه به دلایل تاریخی مبارزه رو به عهده گرفتن که ارگان‌های مطلوب حاکمیت اقتصاد طبقه کارگر نبود، نقش داشت حتما تو این ارگان، ولی قرار نیست اقتصاد برنامه‌ریزی شده سوسیالیستی و یا اقتصاد جنگی طبقه کارگر توی دوره برنامه توافق و فدراسیون واحدهای کارگاهی باشه. قرار نیست، راشین نیست. خیلی خوبی یه واقعیت اون دوره است. باید مورد حمایت قرار بگیره به درجه و باید مورد حمایت قرار نگیره به درجه. و هر جا امید بولشویکا به اینکه یه تشکل دیگه ای داره میره که نقش رو در مقیاس بالاتری ایفا بکنه بود بدون هیچ تأثیری برنامه این که کافکافا با اینا هستن دنبال فرقه خودش رو نگرفته، بلکه دنبال تشکل واقعی طبقه رو میگیره و جهت دادنش به سمت بحث مسئله قدرت سیاسی. اون تلاشی که برای سازش دادن اتحادیه‌ها و کمیته های کارخونه بولشویک‌ها میکنن که نه منشویک‌ها میکنن نه آنارشیست‌ها، هر دو اونا میخوان یکی از این دو تا پیروز بشه. ولی خود لنین تو اولین قطعنامه‌اش بعد از کسب قدرت باز داره سعی میکنه این دو تا ارگان رو به نحوی توی یه پروسه واحد کنترل ادغام بکنه. این تلاش به نظر من کلا از اون خواسته بسیج کردن طبقه کارگر سر مسائل اصلی و محوری ناشی میشه. اما انتقادی که بنابراین خود من دارم به این پروسه اینه که بولشویک‌ها با مشخص نکردن اولا وظایف سیاسی و محوری بودن این وظایف سیاسی در مقیاس وسیع برای طبقه کارگر، ثانیا با روشن نکردن اون اشکالی از سازماندهی انقلابی اقتصاد در فازی که داریم سرکوب میکنیم و بنابراین اتکای یه جانبه مدل‌های بورژوایی و مدل سرمایه‌داری انحصاری دولتی و بالاخره با تفکیک نکردن فاز بعدی و نقش دموکراسی کارگری و دموکراسی اقتصادی در فاز بعدی و روشن نکردن این فاز بعدی در همون فاز اول برای کارگر و آماده کردن حزب برای این روش ابهامات زیادی تو موازهشون موجود بردن و به نظر من این باعث شد که کادر متوسط بولشویکی که وظیفه داره در یه بحثی از کمیته کارخونه تعدیل کنه در کنار اون منشویکی قرار میگیره که اونم میخواد کمیته کارخانه تعدیل کنه که فردا به کل ترتیبش بده. و این پروسه برای بولشویک متمایز نیست. یعنی وقتی بولشویک میره پشت متخصص باید بیاد سر کار، از پشت خود اون متخصصی که میگه من باید بیام سر کار به روشنی قابل تمیز نیست، به خاطر اینکه این تفکیکا تو ذهن و تو برنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه روشن نیست. و اینا خیلی روشن میشه کاملا به نظر من به خصوص آوردن متخصصین تو ارتش سرخ منطقی و لازم اجرا بوده. بخش مهمی از انتقاد اینه که چرا متخصص آوردن تو ارتش سرخ. من واسه این اگه نمی آوردن ارتش سفید میمد تو پتروگراد. جواب این بس خیلی روشنه، هر کاری میکنین بالاخره یهو نباید بیاد تو پتروگراد. این دیگه که روشنه دیگه. اگه کسی تئوری از قبل راجع به سازماندهی میلیشیایی طبقه کارگر که بدون تحقیق کردن میتونه ارتش بزرگ بود شکست بده داشت، خب اون عملی میکردیم، ولی وقتی نداری مجبوری به اشکال موجودی که دم دستت رجوع بکنی. همینطور تو مدیریت، همینطور تو متخصصین تو محیط کار، همینطور تو سیاست خارجی، اینا همه اشکالی که ضعف‌های قبلی روی اون دوره داره اثر میذاره، نه متدولوژی نادرست اون دوره. من نمیشه گفت هر یک از این حرکات تو اون دوره نادرست اومده. این حرکات نادرست اگه بخواد به عنوان سوسیالیسم توریزه بشه، نه حتی به عنوان سوسیالیسم، به عنوان خصوصیات اقتصادی دوره گذار. و به نظر من اینطور میشه و بولشویک‌ها بدون اینکه این دو تا فاز رو به طور جدی اصلا تفکیک بکنن و بدون اینکه به طور واقعی در فاز اول قدرت کارگری رو از طریق خلیت به نظر من دنبال بکنن، عملا باعث میشن که وقتی پروسه تکامل اقتصادی روسیه که همش از اون معیارهای اضطراری معینیه، تو کل توده وسیع کارگرها، تو کادر حزب بولشویکی خود پروسه گذار به نظر بیاد. یعنی همون بگم قوانین دوره گذار این همین دیگه، اول کمونیسم جنگی میذاری، بعد نفت، بعد آوانس میدی، بالاخره دهقان اینطوری میشه. اصلا هیچ کدوم اینا قوانین مادرزادی دوره گذار نیست. قوانین مادرزادی دوره گذار اتفاقا اون چیزی که اگه بگی کمیته‌های کارخونه رو به درستی با خود آورد. دموکراسی وسیع کارگری در برنامه‌ریزی، تمرکز برنامه‌ریزی، تمرکز کنترل استابرسی به اضافه وسیع‌ترین دموکراسی اقتصادی و سیاسی، این خاصیت کارکرد طبقه کارگر دوره‌ایه که از لحاظ سیاسی تهدید نمیشه یا زیاد تهدید نمیشه. مثلا تو این دوره دیگه اشکالی که تو حزب بولشویک مطرح شد خیلی هاش دیگه انحرافیه، ولی دیگه اون موقع حزب بولشویک هم به نظر من داره ماهیتش قلب میشه و اصلا بورژوازی از زمین شرف میزنه. برای اون چی که اتفاق افتاد، کنترل کارگری حالا چه از پایین چه از بالا مالید. یعنی در سال، یعنی فقط به همون درجه کنترل کارگری وجود داره که دولت کارگری باشه که وجود داره. دولت کارگری خودمان کنترل وجود داره، اگه نیستم که وجود نداره. به هیچ معنی اخص کلمه کنترل کارگری، یعنی دخالت توده کارگر تولید کننده در کنترل اون پروسه کار و پروسه گردش کالایی که تو جنسی که تولید میکنه، این وجود خارجی نداره از سال 28 بوده. و اگه بازرسی هایی هست و غیره، اون مثلا رو شرایط کار و تفهیم نقشه و این چیزا هست تا کنترل واقعی و بیشتر مسئله برنامه‌ریزی بعدش به وجود میاد. تو دوره نفهم که واقعا اصلا همه شیرازه این قضیه هستن، پاره میشه به کارگرا به بیهوخ تامین بشه جامعه تقریبا تا اونجا که از کارگران معین حرف میزنه نه دولتشون تبدیل میشه. واقعیش اینه تو پایان این پروسه به نظرم اتفاقی افتاده که بورژوازی استقرار طبقه کارگر در سازماندهی وضعیت به نحوی که قدرتش رو بتونه حفظ بکنه، اونو وادار میکنه به معیارایی که این معیارا از آرمان سوسیالیستی ناشی نشده، بلکه از امکانات موجود و درجه آمادگی از پیشی، عدم آمادگی از پیشی حزب و اشکال واقعا موجود جنبش طبقه ناشی شده. ولی تو این شرایط اضطراری برای بورژوازی شکل معینی از صنعتی شدن رو به دست می‌آورد. این اقدامات اضطراری در این حال از اونجایی که اشکال واقعا موجود در جامعه قبل از انقلاب بوده، از اونجایی که باورهای مقام موجود رو به شتاب میکنه، به همون درجه ابزاری که بورژوازی بتونه در کنارشون پروسه‌ای که گفتم صنعتی شدن خودش رو انجام بده و روسیه رو به کشور قدرتمند بورژوایی تبدیل بکنه، آرزوی قدیمی بورژوازی روسیه. این پروسه کنترل کارگری وقتی به پایان میرسه، عملا این خط بولشویکی هم به این معنی شکست میکنه. خط بولشویکی سعی میکنه جلوی آنارشیسم رو بگیره در وسط برنامه‌ریزی اقتصادی و فعالیت سازماندهی اقتصاد، در این مرزبندی با آنارشیسم متوجه جریان بورژوایی نیست که از اونم از این مرزبندی با آنارشیسم به نفع احیای سنت‌های اداره اقتصادی بورژوازی استفاده میکنه و عملا اون سنت‌ها رو به عنوان اصل و اساس دوره گذار تثبیت میکنه. این کار به دست خود از بورشوی به دست با توجه فشارهای واقعی متخصصین و منشویک‌ها و روشنفکرها و خود وضعیت عینی انجام بشه، تا وقتی که دیگه پایان بحث پروسه کنترل کارگری یکی دو سال بعدش پایان هر جور دولت کارگری هم هست تو روسیه. در مورد متدولوژی لنین گفتم به نظرم متدولوژی لنین صحیحه، ولی اون مهر نیازهای اضطراری یه دوره و همینطور عدم کفایت کار از پیشی تئوری که حزب خودش رو با خودش داره فعالیتش. مثلا اونجا که لنین و من میفهممش متدولوژیش حفظ انقلاب، گسترش انقلاب و تابع کردن اقتصاد به انقلابه، به نفعی که میتونیم تو اقتصاد حتی سر خودمون رو کلا بزنیم به شرطی که تو سیاست قدرت داشته باشیم. و اگر لنین ناگزیر میشه یا به طور عملی متوجه نیست که این فرمول بندیاش در یه لحظاتی داره بیش از حد شمول پیدا میکنه، به نحوی داره فرمول بندی میشه که این محدودیت ها تا حدودی به عنوان خاصیت های دوره گذار و به خصوص فاز اقتصاد برتر ممکنه توریزه بشه، به خاطر اینکه بولشویک ها در فقدان یه همچی فاز بندی اساسا بعد از انقلاب اکتبر تماما به اسم فاز دوم حرف زدن، هر کاری کردن به اسم فاز دوم، فقط لنین و رهبری از بولشویک داره از قدرت و بچسب اب نظر حرف میزنه، از همون بخارین بغل دستش میخواد سوسیالیسم پیاده کنه با همه اون خواص عالی و آرمانی که داره، و لنین تو همون سنت داره حرف میزنه، تو همون چارچوب داره حرف میزنه. و به نظر من یه اشکال اساسی کار لنینه که متدولوژی بعد از کسب قدرت حزب پرولتاری رو باز نمیکنه و اینو به درستی تثبیت نمیکنه، و انتظاری که میره اینه که بعد از قیام پتروگراد دولت سوسیالیستی مستقر شه دیگه، کارایی هم بکنه که از سوسیالیسم انتظار میره، در حالی که تمام انقلابات نشون میده ما که اینطور نیست. مادام که امکان اعاده وجود داره دست دادن به اقدامات که تنها در شرایط ثبات دولت پرولتاری و قدرت سیاسی پرولتاری ممکنه مقدور نیست، اینو باید ملت ببینه. بالاخره بحث سرمایه‌داری انحصاری دولتیه که از زمان لنین اونچنان مسئله انحصاری و دولتیش براش مطرحه در مقابل سرمایه‌داری که منشیوکا مطرح میکنن یا به هر حال وجود داره در اروپای غربی، که جنبه شورایی و نقش این شوراها در این انحصار دولتی به اون اندازه باز نمیشه. به نظر من این به خاطر اینه که این زیر سوال نیست، این دیگه شعار همیشگی حزب شو قدرت دست شورا هست، ولی اون مکانیزم های واقعی که شورا رو در قدرت نگر میداره تو این دوره باز نمیشه، و همین خاطر خود بحث کنترل کارگری اصولی لنین که من فکر میکنم درسته، کنترل کارگری به اون معنی وسیعش اگه بخواد جزئی از آرمان سوسیالیسم باشه از طریق شوراها عملی میشه، واحدهای تک کارخونه هر کدوم جایگاه خودشو داره، ولی شبکه شوراییه. این فرمول بندی اصولی وقتی خود شورا از مضمون خالی بشه واضح چی به سرش میاد، یعنی طبیعتا با مسخ بس شورا هست که موضع لنین ممکن بشه تبدیل کرد به اون عملکرد منشویکی که از آب در اومد آخر است. برای مجموع حرف من بود، دارم میخواست میتونستم بیشتر رو خود کمیته ها بافتشون شعارشون تو دوره های مختلف اون چیزا که اینجا یاد داشتم صحبت کنم، میخواد دیگه هم مفصل میشد هم شاید زیاد لازم نمید. من یه توضیح بیشتری میدم راجع به اون تصوری که گفتم از دوتا فاز دارم تو دیکتاتوری پرولتاریا، چون به نظر میدیم اگر بحث حاشیه‌ای مبهم. به نظر من تو نقل قولی که خوندم بحث لنین این بود، یعنی فقط همون پاراگراف هم خوندم رجوع کنم به لنین، احتمالا میتونم نمونه های دیگه از این متدولوژی رو در بیارم که لنین عملا داره بهش عمل میکنه. اینکه اولین وظیفه دولت پرولتاری سرکوب مقاومت استثمارگرانی که داره ازشون خلیت میشه، و به درجه که این کار میکنه و پس از انجام این کار به یه معنی قادر میشه که یک نظام اقتصادی برتری رو سازمان بده. نظام اقتصادی برتر رو لنین با برابری کار بیان میکنه، این نظام اقتصادی که برابری کار رو بالا میبره، این به مفهوم عمیق اقتصادی این حرف درسته ولی کامل نیست. میشه گفت برای این نظام اقتصادی برتر دقیقا از بین بردن منافع خصوصی تو اقتصاد ضروریه، و دقیقا تعاون و مساعدت طبقه کارگر ضروریه، و دموکراسی کارگری تو اقتصاد ضروری. بنابراین نظام اقتصادی برتری که بشه بعد از سرکوب مقاومت بورژوازی ساخت نمیتونه نظامی باشه متکی به خالی از دموکراسی کارگری در قلمرو اقتصادی، اینکه دولت کارگری یه بحثه، اینکه این دولت کارگری در سطح محلی با چه درجه از دموکراسی در امور پروسه کار سازمان میده یه بحث دیگه است. این دومی به نظر من خاصیت اون نظام برتر اقتصادیه، نه فقط برابری کارو بالا میبره، بلکه این کارو درک میکنه که از طریق دخیل کردن نیروی واقعی کار، یعنی طبقه کارگر، تو پروسه کار باید انجام بده. یه مقدار از اشکالات و انحرافاتی که دوچارش میشه از بورچیک به خاطر اینکه مطلقاً به برابری کار فکر میکنه و تو برابری کار، من اینطور گفتم، از اونجایی که الگوهایی از پیش آماده شده و فکر شده ای نداره روی اقتصاد انقلابی و سازماندهی اقتصاد انقلابی با ابتکار طبقه کارگر، مسئله رو عمدتاً در سطح حقوقی دیده، در سطح ملی کردن و خلعیت و جایگزین کردن دولت پرولتری در مفهوم کلیش به جای دولت بورژوایی، ناآماده است در معرفی این الگوها. و به همین خاطر تمام بحث بورژواییکا رو این الگوهاست، اختلاف نظر این الگوهاست. این چیزی که داره اتفاق میفته تو بحث کنترل کارگری، یعنی بحث دو الگوه سازماندهی اقتصاد در حال دوران گذار که قرار برتر باشه، بولشویک‌ها نهایتاً به دلیل این ناآمادگی و به دلیل اضطرار شرایط روش‌هایی رو الگو قرار میدن که بورژوازی میتونه به راحتی خودش رو از طریق اون تثبیت کنه. مجددا این اوسینسکی از اپوزیسیون چپ اینو میگه، ولی چیزای دیگه هم میگه که اون شرط هست. اوسینسکی میگه این میره به سمت احیای سرمایه‌داری اگه این کارو بکنه. این گوشه حرفش درسته، ولی باقی پلتفرم نظری اومد به نظر من درست نیست. ولی به هر حال کل این بحث درست نیست اونجا به نظر من که تو اون فاز به سر نمیبریم که اوسینسکی مطرح میکنه. به نظر من اشتباه جریان بولشویکی اینه که خط اصلی بولشویسم اینه که در اون مقطع اون دیدگاه رو با این ایده چیز نمیکنه که این برای طرح مسائل شما زوده، که اونم متقابلا میتونست بگه پس بعد به حال پایه هاشو تو این دوره گذاشت، بس میرفت سر جای اصلیش، ولی به حال نه سر جای اصلیش. فاز اول به نظر من فازیست که درش اولا دولت پرولتاری وظیفه خلعیت از بورژوازی رو داره و مقاومت بورژوازی رو در مقابل این خلعیت باید قاطعانه در هم بکنه. این فاز یکی دو سال ممکنه باشه، ممکنه 5 سال 10 سال باشه، ولی به هر حال یه فاز هست. خصوصیت دیگه این فاز اینه که باید عمیق‌ترین پیوند بین حزب و طبقه به وجود بیاد، به نفعی که حزب به طور واقعی توسط طبقه پذیرفته بشه، توده‌ای بشه. و این شرط لازمش به نظر من اینه که حزب بدون قید و شرط و بدون چون و چرا، بدون هیچ مصلحت‌های، تمام مطالبات کارگری برنامه حزب اعلام کنه اونو قانون. این مسئله به نظر اهمیت حیاتی داره که پرولتاریا بدون قانونا از لحاظ نرمای تعریف شده و تثبیت شده جامعه دارای این حقوقه، اما عملا به دلیل شرایط معین قابل درکی انجامش عملی نیست و حتی خودش نیروشو بسیج کنه برای انجام اون. وقتی به نظر من ایده رقابت سوسیالیستی خودش که مثلا فرمندی خیلی بدیه که بین کارگرا و واحدهای مختلف رقابت بشه، ولی حتی هر جور ابتکار زدن و تلاش در روی دست هم پاشدن در ابتکار زدن موقعی معنی داره که نفس ابتکار نزدن گناه نباشه. یعنی من موظف نباشم شنبه کار کنم، حتما بعد کارم وایسم اضافه کاری مرتکب بکنم، ابتکارم بزنم و بگم این یعنی کارگر در این جامعه. نه دیگه آقا، من کارگرم موقعی که تو جامعه تزاری بودم تو میگفتی من بعد 8 ساعت کار کنم، هم خونه بزنم بچه‌ام برسم یا به خانواده‌ام برسم یا بچه‌ام. حالا انقلاب کردی، خب دیگه یالا به تعویل بده اون چیزی که گفتی رو، تعویل بده. به نظر من اینو باید تعویل داده، هیچ کارگری نباید دچار سرشکستگی باشه یا فشار تو جامعه سوسیالیستی، فشار دولتی تو جامعه سوسیالیستی یا فشار حقوقی تو جامعه سوسیالیستی تا جامعه در حال گذار تو فاز اول دیکتاتوری پرولتاری که موظف باشه استانداردهای انقلاب کارگر انقلابی پیشرو رو پیاده بکنه. به نظر من تمایز بین کارگر انقلابی پیشرو با توده کارگران تو فاز اول باقیه. اون کسی که دست میزنه به ابتکار و میدوه اون کارگر انقلابی پیشروست، دسته کارگر توده و سی کارگران باید به حق برنامه یک حزب برشکار شده برسه. یه خلیه رو بدن نظر نظامی سیاسی در هم شکسته شده باشه، این مقاومت، مقاومت ایدئولوژیک عادتی بورژوازی به نظر من راحتی در هم شکسته نمیشه، ولی اون چیزی که مهمه اینه که حزب از اون مقطع بتونه به ثبات یه دولت پرولتاری اون ثباتش حساب بکنه، اون ثبات نظامیش. تا تمام بحثایی که برای تغییر روش سازمان کار و غیره در طول دوره‌ای که دولت شوروی تحت فشار و در خطر سرنگونی و اعاده اوضاع قبل از انقلاب هست، تمام بحثایی که در مورد تغییر سازمان کار به شیوه دموکراتیک انجام میشه، اگر بخواد خودش رو مستند بکنه به این که سوسیالیسم آخه اینطوریه، وعده های ما اینطوریه، به نظر من همش دیگه بیاد باید نشون بده چطور این دموکراسی برابری کار و اقتصاد پشوانه انقلاب با سطحش رو بالا میبره. اگه اینو نتون نشون بده استدلالی نداره. به نظر من بولشویک ها باید میتونستن اینو نشون بدن، نتونستن نشون بدن یا آمادگیشون نداشتن که اون الگوهای رو کشف بکنن که این رابطه رو نشون بده که هرچی دخالت بسیج کردن کارگرا بیشتر باشه، در جهت دخالت داوطلبانه و آزادانه کارگرا بیشتر باشه، برابری کار واقعا بالاتر میره. تجربه کمیته کارکنان نشون داد اینطوری هست. یعنی هر جا مدیریت دست کافکافا افتاد، اینا برابری بردن بالا بدون اینکه کسی حقش زائل بشه. ولی واقعش اینه که در مقیاس سراسری و صنایع نظامی تو مقیاس عظیم روسیه این به ثبوت نرسیده، یا خط مشی آلترناتیو این برنامه اقتصادی رو نداشت با دلایلش. و به نظر من به اصل رفت سر جای غلطش. تقابل سوسیالیسم برنامه گوتا، نقد برنامه گوتا با عملکرد بولشویسم در حال استقرار، به نظر من این تمام اشکال بولشویک است. نتونستن بحث رو از این پولمیک بین سوسیالیستا، کسایی که طرفدار سوسیالیسم هن و ظاهرن میخوان معیارهای سوسیالیستی برقرار بشه و وعده های سوسیالیستی تحقق پیدا بکنه، با کسایی که گویا معتقدن سرمایه‌داری دولتی درست تره، بحث از این میبرن بیرون و بحث خصوصیات دوره استقرار و قبل از تثبیت قدرت رو مطرح بکنن، تفهیم بکنن. بنابراین این فاز اول به نظر مشخصاتش این است: یک، اعلام خلاییت از بورژوازی که میتونه به نظر من درجات مختلفی به خودش بگیره، ولی باید بگه خلاییت از بورژوازی مبنی است به قانونی کردن مالکیت اشتراکی و شروع به درهم کوبیدن هر جور مقاومت که بورژوازی در مقابل این خاصی این سیاست ما میکنه. شما بخوای حکومت رو بگیری به آخر مقاومت میکنه. اون زدن اون به نظر من زدن تعریف دیکتاتوری پروتاری نیست، زدن اون مقاومتی که به طور سیستماتیک بورژوازی در مقابل خلاییت انجام میده حیاتیه. بولشویک‌ها با بیشترین توطئه‌های بورژوا جنگیدن، با ارتشای نظامیشون در چهار سو جنگیدن، تمام مدت همه می‌خواستن بگن ما سوسیالیسم نمی‌خوایم پیاده کنیم. اگه نه هم میگفتن میخوایم پیاده کنیم، چقدر به نیروی نظامی دنیکین و کولچاک اضافه میشده، چه خطرات بیشتری تهدید میکرد بولشویک‌ها. من روشن نیستم واقعا. گفتم بورژوازی رو دو دسته کردم، ولی آیا به طور واقعی این دو دستگی محور سازمان پیروزشون بود یا ارتش سرخ و حمایت توده وسیع کارگران؟ این بحث است که باید صحبت کرد. به نظر این دومی قابلیت شکست دادن اولی رو داره، و اگه توی انقلاب روسیه هنوز مورد شک بود، تو ایران دیگه نخواهد بود، تو انگلیس دیگه اینطور نیست. قدرت مستقل کارگران قدرت شکست دادن بورژواها رو داره وقتی قاطعانه خلاییتشون رو حتی مطرح بکنه. باید اینطور باشه. برای سرکوب مقاومت در مقابل خلاییت از بورژوازی یک اساس باید. بعد تکامل این فاز اونجاییست که دولت پرولتری بتونه به خودش به عنوان دولت باثبات نگاه بکنه. ثانیاً توی این دوره با یکی از محورهای شناخت که این فاز رو داریم درست طی می‌کنیم اینه که اتفاقاً چون دوره استراره و چون بیشترین اعتماد طبقه کارگر به حزب سیاسی خودش ضروریه و چون بیشترین توطئه بورژوازی علیه حزب طبقه کارگر متمرکزه و چون اتفاقا شرایط بحرانی اقتصادی و همه اینا وجود داره، نباید اقتصادو به موزل حزب تبدیل کرد و اقتصادو کرد به موزل رابطه حزب و طبقه. باید در از نظر اقتصادی و سیاسی تمام مطالبات کارگری رو به عنوان قانون اعلام کرد، همون کاری که با دهقانا کرد ولی با طبقه خودشون نکردن. باشید گفتم این برنامه دیگه بفرم به نظر همونطوری باید با طبقه کارگر برخورد بشه. این برنامه دیگه قانون کار اینم حقوق اختیاراتت اینم این قضیه. حالا اگر همون قضیه که قانون ارزی باعث شد همه دهقانا زمین پیدا کنن، تو شهرم قانون کارگری باعث بشه همه کارگرا بیمه پیدا کنن، نمیدونیم چقدر میشه، ولی به اجازه قانونه اون دهقانا رو کشید پشت سر بولشویک‌ها. ولی معادل ما به ازای کارگری این سیاست وجود نداشت. خصوصیت دوره فاز اول دقیقا اینه که انسجام حزب و طبقه رو که قبلش بورژوازی مانعش بوده اینو برقرار میکنه، بیشترین اعتماد و تشکل داخلی تو صفوف طبقه کارگر وجود میاد. در غیر این صورت شکست انقلاب حتمی، یعنی شورش بخش از طبقه کارگر که با انتظارات معینی اومده تو این جنبش علیه دولت کارگری طبیعیه.
و توته های بروژده چسبیدنش طبیعی. عنصر بعدی این فاز به نظر من میدون دادن، اما در ظرفیت معینی به اون ارگانهای توده‌ای کارگری، به اون ارگانهای در حال کشوری کارگری هست که قراره در فاز بعدی نقش مهمی در اداره جامعه عهده بگیره. من میگم میدون دادن به این معنی، میگم میدون دادن که اینا باید تو دامنه عمل معینی متشکل پیدا کردن خودشون و سنت کردن خودشون رو شروع بکنن. اگه اتحادیه کارگری چیزی است متعلق به جامعه بورژوازی ساخته و پرداخته، آیا این قراره جامعه عالی تر و برتر از نظر اقتصادی بود دوشش باشه؟ به نظر من نه. شورا اشکال بهتری رو به دست داده، بعد کمیته های کارخونه و مجامع عمومی. به نظر من باید اینو یه کمونیستی که وارد فاز اول میشه بدونه و دقیقا در اون مدت مجامع عمومی و شورا و کمیته کارخونه رو به طور طبیعی در به عنوان ابزار فعالیت طبقه کارگر تقویت بکنه، به نحوی که وقتی این فاز تموم میشه حزب قادر مطلق که نیست، هیچ، با یه شبکه جا افتاده ای از سازمان های کارگری روبروست که نمیشه تکونشون داده جایی که پیدا کردن در حیات اقتصادی و آرتیکولیشن سیاسی طبقه کارگری، آرتیکولیشن اقتصادی طبقه کارگری، فرموله خود فرموله کردن طبقه کارگری، اونطوری که کمیته های کارخونه ای بودن توی دوره ای به سادگی نمیشه کس به سوالش. به نظرم خاصیت دوره تا اونجایی که به تشکل ها و دموکراسی و این نکات مربوط میشه تو فاز اول، اولا باید هر اقدامی که میخواد از دموکراسی به عنوان ابزار حفظ قدرت استفاده بکنه، باید مثل هر اقدامی که میخواد از دیکتاتوری به عنوان ابزار حفظ قدرت استفاده بکنه، باید نشون بده این را کارایی داره. به نظرم طرفدارای بحث متخصصین تو ارتش نشون دادن بحثشون کارایی داره. اون طرف که میگه انتخابات هر کسی وقت خودش بکنه، اون نشون نتونست بده که با این کار یه ارتش قوی تری تو خواهیم داشت. ماو تسه‌تونگ هم که 50 سال بعد اومد نشون بده، نتونست نشون بده. بالاخره ارتش شده نزدیکی به مثلش اصلاح مدرن بیاره، جنگ پارتیزانی و ارتش خلقی به اون معنی دوهنگ حسن موسا به کار اون موقع جنگ طبقه کارگر نمیخوره. اگه باید هم یاد گرفت توپ شلیکه، یاد گرفت توپ شلیکه. این یه مقطع معینی. طرفدار هر سیاستی که اهم از دموکراتیزه کردن رابطه حزب با ارگانهای تشکیلاتی دیگه طبقه کارگر یا دیکتاتوری کردن، اتوریتیتیف کردن این رابطه، باید مبناش این باشه چطور پروسه سرکوب بورژوازی رو تقویت میکنه. ولی اون چی که حزب باید آگاهانه برش تلاش بکنه به نظر من اینه که اون سازمان ها و اون اشکال اقتصادی و سیاسی رو که طبقه کارگر بعداً قراره اساسا به اون متکی بشه رو توی این دوره راه براش باز بکنه. ولی به نظر من هر جایی بحث مرگ و زندگی پیش بیاد، بین این هدف با هدف حفظ اتوریته حزب پیشرو، بعد اتوریته حفظ حزب پیشرو انتخاب کنه. درسته ما میگیم کمیته های کارخونه شوراها باید این قدرت رو بگیرن، فلان کنن، بیسار کنن، ولی اگر تو فلان شورا به هر دلیلی منشی بیکار رای بدن، میبندیم درش. اگه جنگ و مبارزه برای سرکوب بورژوازی اینو ایجاب میکنه و اگه میبندیم، باید بدونیم 10 تا کار دیگه بکنیم که اثرات این کار ما به لغو شورا به طور کلی تعبیر نشه. من میخوام بگم تعیین کنندگی اونجا با حزب سیاسی و عنصر پیشرو تو فاز اول دیکتاتوری پروتر، همون حزب سیاسی و عنصر پیشرو که فاز اول اصلا ما امکان پذیر کرده قدرت رو گرفته که همچی فازی بتونه وجود داشته باشه. قبلش که نمیومدن کنگره دوم شوراها، اگه لنین قیام نمیکردن که نمیگفت قیام کنین باشه، گفتم بابا بزنین یه روزی قیام کنیم که یارو با کار انجام شده روبروه. خیلی آسان تره برای اون توده شورایی که بگه خوب کاری کردی گرفتی، تا اینکه برم بگم میخوام بگیرم، بگه بگیر قدرت، نمیگفت بگیر و برشی بکن و خود افتنم بس بود. ولی خب اون تازه خیلی کاریره پیشرو انتخاب شدهش روسیان که رفتن تو شورای سراسری، حتی همون اون بنزه کافی پیشرو نیست برای عمل مستقیم قهرامی زلی بورژوازی. به نظر من فاز اول ادامه قیامه، قیام با کسب قدرت تو پایتخت تموم نمیشه. این قیام باید به در هم کوبیدن نیروی نظامی و فعالیت توطئه‌گرانه بورژوازی تموم بشه و اونجا تموم میشه. این بالاخره یه موقع این تروسه تموم شد دیگه. من میگم اگه چوبشو خوردن این بود که در فاز اول اون مرزومات دیگر اشتباهات بولشویک ها در این نبود که در فاز اول به کم کردن حقوق دموکراتیک اعضای حزب حتی و کم کردن دخالت دموکراتیک کارگرا رای داده. به نظر این درست بود، یا لااقل در اون مقطع تاریخی با توجه به آلترناتیوهای اون موقع درست بود. اگه بابایی تو قلبش چیز دیگه ای میدونست که راه سرکوبی دنیکینو بدون ارتش سرخ هم بلد بود، میومد و میگفت اینا قبول میکنه، ولی نه نبود یه همچی چیزی تو چارچوب تاریخی معلوم. شاید باشه برای این، ولی برای اونا نبود. اگه بولشویکا رفتن پشت سر سیاستایی که به طور ظاهرن از یه زاویه صرفاً آنارشیستی یا از یه زاویه صرفاً دموکراسی طلبی به نظر میاد داره دموکراسی رو محدود میکنه، به نظر من تماماً از این انگیزه ناشی میشد که این